الرحمن الرحيم. خب القسم الثاني بحوث علم الأصول تنويع البحث. اي خود القسم الثاني ام زائده ها اشتباهه بحوث علم الأصول برون که قسم اول ما توانوز نخوندیم تا قسم ثانیش این باشه در تب مثل زیاد شده شده. تنویع البحث حينما يتناول الفقيه مسألة كمسألة الإقامة للصلاة ويحاول استنباط حكمها يتساءل في البداية ما هو نوع الحكم الشرعي المتعلق بالإقامة، فإن حصل على دليل يكشف أن نوع الحكم الشرعي للإقامة كان عليه أن يحدد موقفه العملي واستنباطه على أساسه فيكون استنباطا قائما على أساس الدليل. خب تازه امروز ان شاء الله وارد مسائل علم اصول میشیم. به عنوان مقدمه احکام و اقسام احکام را هم بیان کردیم و تعریف حکم شرعی را هم بیان کردیم. تعریف حکم شرعی عبارت بود از کل قانون گذاری هایی که از طرف آسمان میاد. اینی میگیم حکم شرعی، چی این که متعلق به فعل مکلف باشه یا متعلق به فعل مکلف نباشد. پس تعریف قدما نادرسته که میگفتن حکم شرعی حتما باید متعلق باشد به فعل مکلف، و ما دیدیم قوانین را در فقه اسلامی که اصلا متعلق به فعل مکلف نیست، گاهی متعلق به ذات مکلفه، گاهی متعلق به عین خارجیه، ولی در حیات اجتماعی یا فامیلی یا خانوادگی در حیات بشر دخالت داره. از اینجا شارع برای اونها قوانین جعل و وضع کرده است. این معنای حکم شرعیه. بعد تقسیمش را هم فهمیدیم، حکم شرعی وضعی داریم و حکم شرعی تکلیفی داریم. حکم شرعی تکلیفی عبارت بود از 5 تا، نه کم نه زیاد. با حکم شرعی وضعی اون بحثایی را که در معالم گفته بودن 3 تایه یا 5 تایه یا 7 تایه یا 9 تایه، معلوم شد که اونها همشون بی اساسه. حکم شرعی وضعی هر قانونی که از جانب خدا آمده باشد و مربوط به این 5 تا، یکی از این 5 تا نباشد، تمام اینها حکم شرعی و قانون شرعی گفته می شود. از قبیل ملکیت، زوجیت، سببیت، جزئیت، طهارت، نجاست و الی آخر. همه اینها مثلا زمان، اینا همشون احکام وضعی هستند. خب امروز وارد علم اصول می شیم. مقدمتا بخواهد بازم اشاره به همون مطالب گذشته کند که علم اصول دو جوره. در بعضی ازشان مثلا مجتهد که میخواد بله موقفش را در مقابل احکام شرعیه مشخص کنه که در مقابل این عمل من چیکار کنم، انجام بدهم یا انجام ندهم. این انجام دادن یا ندادن، تشخیص این که در مقابل این عمل من چیکار کنم، اینه میگیم تحدید موقف عملی. اون که این وظیفه مجتهده اینه که باید موقف عملی را در مقابل این اعمال خارجی مشخص کند. و این تعیین کردن موقف عملی دو جور می شود. کدوم دو جور؟ همونی که قبلا خوانده بودیم. گاه موقف عملی مجتهد مشخص میشه در مقابل این عمل به خاطر به دست آوردن خود حکم شرعی. خود حکم خدا را به دست آورده که درباره این عمل حکمش چیه؟ از اینجا قهرن موقفش مشخص میشه که انجام بده یا انجام ندید، میتواند انجام بده یا نمیتواند انجام بده. گاهی تعیین موقف عملی به خاطر چی میشه آقا؟ این درجه اول ها، که موقف عملی مکلف در مقابل این اعمال خارجی مشخص بشد به خاطری که خود حکم خارجی این عمل به دست ما آمده، خود حکم شرعی این عمل به دست ما آمده. این راه اول. راه دوم که پایین تر از اینه، در مرحله دوم نتوانستیم حکم شرعی این عمل را به دست بیاریم. خب وقت حکم شرعیش برای ما مجهول شد، قهرن موقف عملی ما هم در مقابل این عمل گیر میکنه. چکار کنیم؟ خب حالا حکم شرعیش دیگه ندارستیم تا موقف عملی خودمون را مشخص کنیم. اون وقت راه دیگری داریم به نام اصول عملیه، که با این اصول عملیه موقفمان را در مقابل شرب سیگار مشخص میکنیم. به این معنا میگیم اگر سیگار بکشیم مسئولیتی نداره، با اینکه نمیدانیم آیا حکم واقعیش در واقع حرامه یا حرام. از ما میگیم ما چیکار داریم؟ در واقع حرام باشد یا حرام نباشد. اگرم حرام باشه از او حرامایی است که گناه نداره. چرا؟ برای اینکه به ما نرسیده. با براءت موقف عملیمون رو در مقابل شرب سیگار مشخص میکنیم، بدون اینکه خود حکم شرعی شرب سیگار به دستمون آمده باشد. پس تعیین موقف عملی یا علم فقه یا شخص فقیه در ارتباط با احکام و حوادث دو جوره. گاهی موقفش را تعیین میکند به واسطه به دست آوردن خود حکم، کی اون مطلوب اعلای ها، مطلوب درجه اول اینه که موقف من را در مقابل نماز صبح مشخص کنیم، به خاطر که اصل حکم نماز صبح را به دست آوردیم، اصل حکمش وجوبه. و وقتی فهمیدیم که نماز صبح واجبه، قهرن موقف عملی ما در مقابل نماز صبح مشخص میشه، یعنی چاره ای ندونه باید اتیان بکنیم. گاهی این موقف عملی، گاهی هم نه، با اینکه حکم شرعی خود نماز صبح به دست نیامده، مع ذلک ما موقف عملی من رو مشخص میکنیم با واسطه اصول عملیه. وقتی موقف عملی دو قسم شد در فقه، در علم فقه، آقایون بدانن که در علم اصول هم از دو جور مسائل بحث میکنن. یک قسمت از مسائلی است که با اون عناصر و اون مسائل و قواعد علم به خود حکم شرعی پیدا میشه، اینا رو میگیم ادله محرزه. خوب ملتفت باشه، علم اصول از دو قسم ادله بحث میکنه. یه قسم ادله است به نام ادله محرزه. ادله محرزه یعنی چی؟ یعنی موقف عملی من را مشخص میکند به خاطر به دست آوردن خود حکم شرعی. اینه میگیم ادله محرزه. گاهی بحث میکنیم از عناصری که اون عناصر موقف عملی مجتهد را مشخص میکنه، منتها نه به خاطر به دست آوردن وظیفه حکم شرعی، بلکه به خاطر با اینکه جهل به حکم شرعی دارد، مع ذلک وظیفه‌اش را مشخص میکنه. این قسم دوم را میگیم اصول عملیه. برگشتیم به همون مطلبی که در قبل از معالم در معالم خوانده بودیم که علم اصول کلا دو قسمه، یا از ادله بحث میکنه یا از اصول عملیه. ایشان یک قید محرزه را اضافه کرد به خاطر که فرق واضح بشه که ادله چیه و اصول چیه. ادله اینه که ما را به خود حکم واقعی میرساند، وقتی خود ما را به حکم شرعی رساند، قهرن در مقابل اون حکم شرعی وظیفه ما هم مشخص میشه که ما چیکار کنیم. یه وقتی است که نه، از این جد میگیم ادله محرزه. گاهی اینه که نه، ما به حکم شرعی نرسیدیم، خب اون وقت که نرسیدیم به خاطر اصول عملیه موقف عملی من را مشخص میکنیم در ارتباط با این عمل، با اینکه حکم شرعیش را هم نمیدانیم. خب علم اصول کدام اینها را بحث میکنه؟ آقا بگو، بفرما هر دو تا را. پس معلوم شد که علم اصول به تقسیم کلی دو قسمه، یا بحث از ادله محرزه هست. محرزه یعنی چی؟ یعنی احراز کننده حکم شرعی، یا بحث از غیر ادله محرزه. اگر گفتین اون غیر ادله محرزه اسمش چیه؟ باریکالله، اونو میگن اصول عملیه، همون تقسیمی که قبلا بود، منتها در سابق اون تقسیم به یک لفظ به یک عبارت خیلی قدیمی بود، الان همون تقسیم منتها به عبارت روز و درد بخور. حالا اینو بخونیم تا برسیم کجا نیست. نوع بحث در علم اصول چند نوعه؟ در جواب بفرما که دو نوعه، یا بحث از ادله محرزه یا بحث از اصول عملیه. چرا اینجوریه؟ به خاطر که تعیین موقف عملی، معین کردن موقف عملی مجتهد در مقابل این حوادث و اعمال خارجی دو جوره. گاهی به خاطر به دست آوردن حکم شرعی موقفش مشخص میشه، گاهی به خاطر اصول عملی. از این جد دو نوع میشه. حینما یتناول الفقیه، هنگامی که فقیه که حضرت عالی باشین، منتها یا از باب مجاز بالمعول یا از باب مجاز بالمشارفه. اگر فقاهت شما خیلی نزدیکه، که بنده هم این عقیده را دارم ها، که فقاهت حضرات انشاءالله خیلی نزدیکه، این میشه از باب مجاز بالمشارفه. مشارفه یعنی در شرف اینه که به فقاهت برسه، این میشه مجاز بالمشارفه. اگر نه، طولش 150 ساله، بعد از 150 سال آقا این فقیه میشه، اینه میگن مجاز حینما یتناول الفقیه، که شماها باشین مسئلتن، هنگامی که تناول میکنند فقیه مسئله را، تناول میکنه نه معنیش اینه که مثلا میخوره، کنایه. اکثرا این الفاظ عربی آقاین متوجه باشه، لغاتی که در حلقات به کار برده شده اون معانی التزامی و کناییش مراده، نه عین موضوع لیه که در لغت عرب معنای این لفظ 100% چی بوده عین اون مراد نیست، همون معانی التزامی و لوازمات و معانی کناییش مراده. هنگامی که تناول میکند فقیه مسئله را، تناول یعنی چی آقا؟ اگر معنای دقیق لغویش رو بگیریم تناول یعنی میخوره. مسئله که خورده این نیست که فقها بخورن، کنایه از اینه که وقتی یه مسئله فقهی را مجتهد روی دست میگیرد میخواد بررسی کنه، این معنای تناوله. حینما یتناول میگیرد فقیه مسئله ای را روی دست، مثل چی؟ که مسئله الاقامه للصلاه، مسئله اقامه برای نماز، که آیا اقامه در موقف عملیش در مقابل اقامه چیه؟ آیا در نماز اقامه را همیشه بخواند یا میتواند ترک کند؟ گاهی میتواند نخواند، گاهی میتواند بخواند. چی جوریه؟ موقف عملی را میخواد مشخص کند در مقابل اقامه برای نماز. و یحاول و در صدد میشود، خوب توجه کنها، استنباط حکمها، در صدد میشه که حکم شرعی اقامه را استنباط کند. اون وقت اولین بار فقیه از خود سوال میکند، یتساءل فی البدایه، سوال میکند این فقیه در ابتدای امر، ما هو نوع الحکم الشرعی، نوع حکم شرعیه که روی اقامه آمده چیه؟ آیا واجبه؟ وجوبه؟ استحبابه؟ اباحه؟ کراهته؟ حرمته؟ ما هو نوع الحکمش شرعی؟ این اولین برخورد و اولین سؤاله. اون وقت در این مستوا فقه فحص میکنه، اگر دلیلی به دست آورد و خود حکم شرعی اقامه را معین کرد که چه بهتر، بعد و موقفش را در مقابل اقامه مشخص میکند، چون که خود حکم شرعی اقامه را به دست آورده. ما هو نوع الحكم الشرعي المتعلق بالاقامه؟ فان حصل على دليل، اگر برخود بر دلیل يكشف که اون دلیل کشف میکند از نوع حکم شرعی برای اقامه، مثلا دلیل درستی داشت، آیه یا روایه که گفت اقامه در نماز واجبه مثلا، بله، کان علیه، اون وقت روی این وجوب علم به وجوب اقامه پیدا کرده، موقف عملیش در مقابل اقامه مشخص میشه. موقف عملیش چی میشه آقا؟ چیکار کنه؟ چون که واجبه، علم به وجوب دارد، باید همیشه انجام بدهد، حق ترک کردنش را نداره. این معنیش. اون وقت بله، یحدد و کان علیه ان یحدد، معین کند موقفش را، ایستگاه عملیش را، بله، در مقابل اقامه، یعنی همیشه اتیام کند. مثلا اگر حکمش وجوب بود، و استنباطه علی اساسه، و استنباط میکند اون حکم شرعی را بر اساس اون دلیل خود. فیکون استنباطا، اینجا میگیم که این فقیه استنباط کرد حکم اقامه را. چی جور استنباط کرد؟ میگه استنباطی قائم بر اساس دلیل، یعنی اصل حکم شرعی را به دست آورد، اصل حکم شرعی که متعلق به اقامه بود. این یک نوع استنباط، این از این قسم اعلای استنباطه که خود حکم شرعی را به دست آورده است. این قسم اول. و این لم یحصل الفقیه، اما فقیه اگر فحص کرد و دلیلی بر این که اقامه واجبه یا مستحبه دلیلی پیدا نتوانست، نه از آیات و نه از روایات، نه از اجماع و نه از دلیل عقلی، که اون دلیل یعین نوع الحکم، معین کند نوع حکم شرعی که اون حکم شرعی تعلق گرفته باشد به اقامه. خب اینجا مشتی چیکار کنه آقا؟ بگو. اینجا یک استگاه مختصر لازمه، یه استی، و اون است عبارت از اینه. خب حالا که نتوانست مجتهد حکم شرعی اقامه را مشخص کند، ولش کند دیگه، نمیخواد موقف عملیش رو معین کند، این هم امکان نداره، برای اینکه لازمش نعوذ بالله کم کم خروجی از دین میشه. هزاران مسئله را وقت حکم شرعیش را نتوانست مشخص کنه، خب این در عالم عمل متحیر میمونه، خدای چکار کنم؟ اقامه بخوانم یا اقامه نخوانم؟ فلان عمل رو انجام بدهم یا فلان عمل رو انجام ندهم؟ بازم مجتهد به نتیجه نرسیده، دلیل نداشته بر حکم شرعی، لذا اینجا مجبور میشه که موقف عملیش را به واسطه چیز دیگری معین کنه، یعنی بتوانه مطمئنن یا ترک کند یا انجام بدهد. اینه میگن موقف عملی. بله. وإن لم يحصل الفقيه على دليل يعين نوع الحكم كنتوانس معين كن نوع حكم شرعي كتعلق لتوسب إقامة فسوف يظل الحكم الشرعي مجهولا. بله بس پس زود است که بماند ثابت حکم شرعی در حالی که مجهولا للفقیه مجهول میماند برای فقیه. و فی هذه الحاله خوب توجه کن ها، در این حالت، در کدام حالت آقا؟ خب از اینجا دیگه برسین به اون آخر نتیجه. از اینجا معلوم شد که اصول عملی همیشه وظیفه ما را در کدام عالم تعیین میکنه؟ در عالمی که شک در حکم شرعی داشته باشیم. در عالمی که شک نداشته باشیم اصول عملی موضوع نداره، جا نداره. وقتی که دست مجتهد از همه جا کوتاه شد، شک کرد که اقامه واجبه یا مستحب و هیچی هم نتوانست پیدا کند، اونجا نوبت میرسه به اصول عملیه. در اینجا ولذا میفرماد و فی هذه الحاله یستبدل الفقیه، تبدیل میکند فقیه سؤال اولش را، سؤاله الاول الذي طرحه في البدايه، اون سؤال اولی را که طرح کرده بود در ابتدا اونو تبدیل میکند به سؤال جدید. خب سؤال اول چی بود آقا؟ یاد آقا رفت. میگفتم اصل حکم شرعی اقامه چیه؟ خب اینا فحص کرد دلیلی پیدا نتوانست. حالا که میگه دلیل پیدا نتوانستم پس من به اصل حکم شرعی اقامه نمیرسم تا روز قیامت. حالا که نمیرسم در مقام عمل چه کار کنم؟ انجام بدهم یا انجام ندهم؟ این سؤال دومش اینه ها، کاری با اصل حکم شرعی اقامه نداره چون دسترسی بهش نداره. سؤاله الامان بله، به سؤال جدید تمایلی. اون سؤال جدید اینه، حالا که من نتوانستم حکم شرعی اقامه را پیدا کنم، ما هی القواعد، چیست اون قواعد و اصولی، اون چنون قواعد و اصولی که تحدد الموقف العملی، معین می کند موقف عملی را در مقابل این حکم شرعی، در مقابل حکم شرعی اقامه که برای ما مجهوله زیر پرده مونده. و آیا من موقف عملیم چیه؟ من اقامه را انجام بدهم یا انجام ندهم؟ چیکار کنم؟ و هاده اون وقت هر وظیفه ای را که با این قواعد به دست آورد، اینه میگیم اصل عملی، میگیم حکم ظاهری، میگیم وظیفه ظاهری. اینه دیگه اصل حکم شرعی نمیتونیم بگویم، برای اینکه اصل حکم شرعیه پیش ما مجهول من در واقع، ما نفهمیدیم که او چی بوده تجاه الحكم الشرعي المجهول. وهذه القواعد تسمى بالأصول العملية، وإن قواعد نامده مشت بأصول عملية. ومثالها أصالة البراءة، مثلا از همین اقامة شك داريم اقامة در واقع واجب يا واجب نيست. خب بعد از اون که فحص کردیم و دلیلی پیدا نشد، سؤال جدید، حالا که حکم شرعی اقامة را نتوانستیم پیدا کنیم، موقف عملی ما چیه؟ میتوانیم ترکش کنیم یا ملزمیم حتما باید همیشه انجام بدهیم؟ میگیم اصل براءت از وجوبه، اگرم در واقع واجب باشه ما ترک کنیم اشکالی نداره، با براءت خود را آزاد میکنیم، میگیم میتوانیم ترک کنیم، میتوانیم انجام بدهیم. این اصالت البراءة میگه. و هی القاعده، قاعده است که القائله، قائله ان کل ایجابه، هر ایجابی مثل وجوب اقامه او تحریمی مثل حرمت شربه، بگو سیگار، که این ایجاب یا تحریم مجهول باشد. مجهول یعنی چی آقا؟ مجهول یعنی لم یقم علیه دلیل، فحص کرد و دلیلی برش پیدا نتوانست. خب هر وجوبی و هر حرمتی که مجهول باشد پیش ما در مقام عمل، این چه تأثیری دارد؟ می فرماد فلا اثر له، هیچ اثری برای اون وجوب مشکوک و حرمت مشکوک نیست بر سلوک انسان و رفتار انسان. یعنی در رفتار میتواند سیگار بکشد، میتواند سیگار نکشد، اون احتمال میدادیم که حرمت، اون حرمت مجهول اثری نداره در سلوک ما. ولیس الانسان ملزما بالاحتیاط، و انسان ملزمی به احتیاط نیست از نگاهی اون که احتمال میدهد واجب باشه یا احتمال میدهد حرام باشه. و تقید به، و انسان ملزم نیست که متقید بشد به اون وجوب مشکوک یا به اون حرمت مشکوک. و یقوم، خب اینم یک نوعی از استنباط. خب اینجا چرا استنباط کرد آقا در مسئله شرب سیگار؟ از براءت چرا استنباط کرد؟ استنباط کرد وظیفه ظاهری و تعیین کرد موقف عملیش رو بدون اینکه اصل حکم شرعی به دستش آمده باشه. این یک نوعی از استنباده. منتها این رقم در شماره دو، شماره اول استنباد، فرد اعلای استنباد کدوم بود؟ که اصل حکم به دست بیاد. اما اینجا که اصل حکم اقامه به دست نیامد، منتها استنباد کردیم وظیفه ظاهری من را در مقابل اقامه خواندن و اقامه نخواندن. این یک رقم دومه ها. وليس الانسان ملزما بالاحتياط من ناحيته، ويقوم الاستنباط في هذه الحاله على اساس الاصل العملي، بر اساس اصل عملي قائمه بدلا عن الدليل. والفرق بين الاصل والدليل، میگه فرق بین اصل و دلیل چی شد؟ آقا میفرماد آقایان همه متوجه شدن، فرق بین اصل و دلیل مثل فرق بین زمین و آسمان. برای اینکه با دلیل چی رو استنباط میکرد؟ خود حکم شرعی الهی را به دست می آورد، منتها یا قطعا یا ظنا با حجت شرعی به دست می آورد. خب اینه می گفتیم که به دست آورد اصل حکم شرعی، و حالا که در اصل عملی از اصل حکم شرعی خبری نیست. چی را به دست آورده؟ وظیفه ظاهریش را، یعنی موقف عملی را مشخص کرده که من آزادم یا آزاد نیستم عملا. اینه فقط، دیگه بیشتر از این چیزی به دست نیاورده. والفرق بین الاصل و الدلیل اینه، ان الاصل لا يحرز الواقع، احراز نمی کند، خبر نمی دهد از واقع، و انما يحدد، بگو الوظیفه عملیه. ایشون به تعبیر وظیفه عملی تعبیر آورده. در کتب قدیمه به نام وظیفه ظاهری میگن اصول عملیه وظیفه ظاهری را مشخص میکنن، نمیگن اصول عملیه حکم ظاهریه. حکم ظاهری یعنی چی آقا؟ روحش همینه که موقف عملی ما را مشخص میکنه بدون اینکه ما از خود اصل حکم واقعی خبری داشته باشیم. اینه معنا. بگو حکم ظاهری، بگو وظیفه ظاهری، بگو تحدید موقف عملی، عباراتنا شست تا و حسنو که هیچی مثلا، على اساس الاصل العملي بدلا. والفرق بين الاصل والدليل ان الاصل لا يحرز الواقع، احراز نمی کند واقع را، و انما يحدد الوظيفه العمليه، وظیفه عملی را تعیین می کند. بگو یک، یا بگو وظیفه ظاهری را تشخیص می دهد. بگو دو، یا بگو حکم ظاهری می آورد برای ما، تجاه هو در قبال اون حکم واقعی اصلی که مجهوله، در مقابل او برای ما عمل ما رو مشخص میکنه. و هو، و این خب با به دست آوردن اصول این وظیفه ظاهری، خب این که استنباط نشد آقا. استنباط معنای چی آقا؟ اگر گفتیم استنباط یعنی استخراج، استنباط حکم شرعی یعنی استخراج حکم شرعی، یعنی به دست آوردن حکم شرعی. خب اینجا که شما نتوانستین حکم شرعی شرب سیگار را به دست آوردید، این نشد استنباط. میفرماید چرا این استنباط گفته میشه؟ منتها از اون استنباط های دست دوم، نه از استنباط های ارزان قیمت، بلکه از استنباط دست دوم. ولی زمان میفرماید و هو نوع من الاستنباط، اینم یک قسم از استنباط، یه نوعی کوچکی از استنباط، یک نوع خفیفی از استنباط گفته می شود. ولی اجل هذا یمکننا، و به خاطر که این قسم دومم از نوعی از استنباط گفته می شود، یمکننا، امکان دارد برای ما، امکان می دهد برای ما که ما دو قسم کنیم عملیه استنباط را، تنویع کنیم، تقسیم کنیم عملیه استنباط را الى نوعین. عملیه استنباط دو نوع، کدام دو نوع آقا؟ بگو، همین که الان خواندیم. یک نوع از عملیه استنباط اینه که به اصل هدف می رسیم، خود حکم واقعی را برای خود معین میکنه. یک نوع از استنباط اینه که نه، موقف عملی من را، وظیفه ظاهری من را در مقابل این عمل معین میکنیم بدون اینکه به حکم شرعی این عمل دست پیدا کرده باشه. اینم قسم دوم. قسم دوم استنباط گفته میشه یا نه آقا؟ چی جور استنباطی؟ ولی اجل هذا يمكن ان الى نوع احدهما الاستنباط، استنباط میکنیم حکم شرعی را، منتها استنباطی که قائم بر اساس دلیل، یعنی به اصل حکم شرعی میرسیم. اینه میگه قائم بر اساس دلیل کل استنباط المستمد مثل استنباطی که استمداد جسته من نص و من دلیل که اون دلیل دال علی الحکم شرعی که دلالت کرده بر خود حکم شرعی. اقم الصلاة کتب علیکم الصیام احل الله به صلاة الصبح واجبتون. اینهایی که با ظواهر کتاب با خبر واحد با اجماع با اینها به دست میاد اینها همشون خبر میدهد از اصل حکم واقعی. و به ما این که ما قط نداریم زن داریم و شارع این زن را حجت کرد، پس تعبدن برای ما خود حکم واقعی احراز میشه، علم تعبدی به حکم واقعی پیدا میکنیم. این بر اساس دلیله. والآخر مثل همین شرب سیگار یا اقامه الاستنباط است که باز ما میتوانیم بگم حکم اقامه را استنباط کردیم، حکم شرب سیگار را استنباط کردیم. منتها از اون استنباط هایی است که بلند نمیتوانیم بگم، ها آهسته میگیم استنباط کردیم حکم شرب توتون رو. و الا در واقعی که ما علم به حکم شرب توتون پیدا نکردیم، پس چه استنباطی آقا؟ میگه این از اون استنباط هایی است که آهسته گفته میشه استنباط، خیلی بلند استنباط گفته نمیشه. و هو کجا شد آقا؟ بله. والآخر الاستنباط القائم على اساس الاصل العملي كالاستنباط که اون استنباط المستمد من اصاله البراءه، استنباط جست از اصاله البراءه، اصاله البراءه. ولما خب حالا سوال آقا، ما که وارد علم اصول شدیم، علم اصول مسائلش چیه؟ میفرماید علم اصول گاهی عناصر و قواعدی در استنباط اول به دست ما میدهد، گاهی قواعد و کلیاتی در استنباط دوم به دست ما میاد. پس علم اصول در هر دو استنباط ضروریه. تا علم اصول نخوانیم نه استنباط اول رو میفهمیم و نه استنباط دوم رو، فقط استنباط سوم رو میفهمیم ها، اگر علم اصول نخوانیم. استنباط سوم اگر گفتین چی آقا؟ استنباط سوم اینه که ما هیچی بلد نیستن، تمام شد دیگه. ولما کان علم الاصول، علم اصول علمی است بالعناصر المشترکه، به عنصرها نیروها قواعدی که اون قواعد مشترکه به درد میخورد در عملی استنباط. اینجا شما سوال کنین که این قواعد اصولی به درد کدوم عملی استنباط میخورد، فورا جواب بگو، بگو عن قواعد و مسائل علم اصول در هر دو عملی استنباط به درد میخوره، هم در عملیه استنباط قسم اول هم در عملیه استنباط قسم دوم. فهو یزود کل النوعین، این علم اصول است که زاد و راحله میبخشد، بله معونه میدهد، توشه سفر میدهد در هر دو نوع را، به عناصر المشترکه، به اون قواعد و عنصرهایی که در علم اصول، یعنی به اون مسائلش، به اون مسائل علم اصول که ما نام اون مسائل علم اصول را عناصر مشترکه بذاشیم. این مسائل علم اصول در هر دو جا برای فقه نیرو و توان میدهد که بتواند استنباط را انجام بدهد. و على هذا الاساس ننوع البحوث، و بر این اساس. حالا از آقا سوال کنم مشاورن الی هازا چی شد آقا؟ بر این اساس که علم اصول هم در عملیای استنباط اول به درد میخوره هم در عملیه استنباط دوم. ده بر این اساس اگر کسی از شما سوال کرد که علم اصول چند قسمه، شما چی میگین آقا؟ کلن به تقسیم کلی میگیم دو قسمه، بعضشون بر استنباط قسم اول به درد میخورد، بعضشون در استنباط قسم دوم. و على هذا الاساس ننوع البحوث الاصولیه، ما تنویع و تقسیم میکنیم بحث های علم اصول را الى نوعین. این همون دو تا نوع است که از قدیم الایام بوده ها، در معالم قوانین کفایه در رسائل همه جا گفتن که علم اصول دو قسمه، یا بحثی از ادله یا بحثی از اصول عملیه. ادله را عوضی ادله گاهی میگفتن امارات، یا بحثی از امارات یا بحثی از اصول عملیه. بله الى نوعی نتکلم فی النوع الاول، تکلم میکنیم صحبت میکنیم در نوع اول از عناصر مشترکه، از اون عنصرها و قواعدی که به درد میخورد در عملیه استنباط قسم اول. استنباط قسم اول کدوم بود آقا؟ میفرماد التی اون چنون عملیه است. دیگه این معنای متمسک. خب تا اینجا تموم شد. مون اینجا ها خوب توجه کن. حالا دیگه وارد شده در اولین مسئله علم اصول. اگر یاد مبارکتون باشه، البته خب در کتب خودما این ترتیب نبوده و اشتباه در نوشتن بوده ها، یک نوع از نارسایی در نوشتن علم اصول بوده. و در بقیه کتب وقتی شروع میکنن به علم اصول، اول از مباحث الفاظ شروع میکنن که اوامر، نواهی، عام، خاص، مطلق و مقید، بعد حجیت قطع و بعد حجیت ظن و بعدم اصول عملی. ترتیبی که در بین علما و قدما و کتبی که فعلا در حوزه ها مرسومه این ترتیبش. ایشون میفرماید که در قسمت نوشتن علم اصول یه اشتباه بزرگشه. خوب توجه کن، و اون اشتباه بزرگ اینه که بای بسم الله علم اصول شروع میشود با حجیت قطع. خوب توجه کن ها، بای بسم الله علم اصول شروع میشه با حجیت قطع، و این مسئله حجیت قطع از مهمترین مسائل برکه در استنباط، بلکه در اثبات کردن خود مسائل علم اصول هم حجیت قطع به درد میخورد. به درد میخورد یعنی اگر قطع حجیت نباشه، یک دانه مسئله اصولی استنباط نمیشه، ثابت نمیشه، تا چه برسد به این که در عملیه استنباط حکم شرعی به درد بخورد. پس اهمیت حجیت قطع از تمام مسائل علم اصول بگو بیشتره. ولذا در کتاب معالم و قوانین و کفایه و رسائل وقتی بای بسم الله رو گفته بودن، بسم الله الرحمن الرحیم، باید اولین مسئله مطرح میکرد حجیت قطع را، که ما یه پشتیبانی مهم داشته باشیم بعد وارد علم اصول. مثلا ما در باب حجیت خبر واحد میگم خبر واحد حجیت، به چه دلیل؟ میگم به دلیل قطعی. و یک کسی سوال میکنه از ما که خود قطع حجیت یا نه؟ خبر واحد را مستند کردین حجیتش را به دلیل قطعی. خود سوال ما نقل کلام میکنه به خود اون دلیل قطعی، اون دلیل قطعی حجیت یا حجیت نیست. ولذا حتی اثبات کردن خود مسائل علم اصول نیاز دارد به حجیت قطع. پس این حجیت قطع دو تا به دو بال پرواز میکنه، یا بگو به دو تا کانال بازی میکنه. کانال میگن چی؟ میگن بازی که در دو خط بازی میکنه. حجیت قطع هم به عنوانی که حجیت قطع یکی از مسائل علم اصوله. میزان علم اصول چی بود آقا؟ یادی آقا رفت. چون اصل در طلبه چی آقا؟ اصالتون نسیانه دیگه، درست یا نه آقا؟ میزان علم اصول چی بود؟ گفتم علم اصول عبارت از هر مسئله‌ای که در عملیه استنباط حکم شرعی، حکم فقهی به درد بخورد. خب حجیت قطع در استنباط حکم فقهی به درد میخورد یا نه؟ خب از این که در استنباط حکم فقهی به درد میخورد، حجیت قطع شد از مسائل علم بگو اصول. از طرف دیگر همین حجیت قطع علاوه بر این که خودش از مسائل علم اصوله، علاوه بر او این حجیت قطع دلیلی بر علم اصول هم همینه. بقیه مسائل علم اصول که ثابت میشه با چی ثابت میشه آقا؟ با حجیت قطع. پس این دو پهلو دارد، به یه پهلو از خود مسائل علم اصوله، به یه پهلوی دیگر چی آقا؟ دلیل مسائل علم اصول ها، چون مسائل علم اصول هم با همین حجیت قطع ثابت میشه. پس این چقدر اهمیت داره آقا اگر گفتیم حجیت قطع؟ خیلی زیاد، از همه مهمتر. ولذا ما بای بسم الله علم اصول را با حجیت قطع آغاز میکنم. وجه مناسبتش را متوجه شدن آقا اینها؟ دیدین که علم حجیت قطع از یه طرف از مسائل علم اصوله، از یه طرف از خودش دلیل مسائل علم اصول. پس از ای از دو جهت اهمیت دارد، دو تا بال دارد، دو تا کانال دارد، روی دو تا خط دورش را ایفا می کند. از این جهت باید اول حجیت قطع را، بعد از این اگر حضرت عالی در وقت قحط الرجال بنا شد که کتابی در علم اصول بنویسید، اول حجیت قطع را در بای بسم الله علم اصول بحث کنید. بعد شروع می کنه حجیت قطع یعنی چی آقا؟ خب اینجا هم ببین که فرق از زمین تا آسمان. بقیه کتاب ها را بخوانیم، حجیت قطع را میگن که حجیت سه معنا دارد، حجیت معنای لغوی دارد، و حجیت باب عقیسه داریم، و حجیت باب ادله داریم، یک حجت اصطلاح اصولی یا حجت اصطلاح اهل منطق، اینا را میگه و یک عالم. ایشون قشنگ میفرماد آقا خلاصه حجیت، روح حجیت یعنی معذر و منجز، بس تمام، تا آخر عمر یادت نرم، حتی در جواب اسرائیل هم این جواب مهیا باشه. ملتفت شدی؟ اگر سوال کرد حجیت یعنی چی آقا، چی میگین؟ فقط دو تا اثر را داره این معنا، خلاصه حجیت، روح حجیت، مغز حجیت، محتوای حجیت، اول و آخر حجیت، اثر حجیت، همین دو چیز است، معذر و منجز. بعد از این هر وقت من گفتم حجیت، در ذهن حضرت عالی تبادر کنه چی؟ معذر و منجز. یا در بقیه مباحثات هم عرض کرده بودم ها، گاهی با رفقا شوخی میکردم، یه رفیقی داشتیم در نجف طلبه بود ها، یک کمی فقیر بود، یا بگویم یه مقدار شوخ بود یا بگویم یه مقدار لات بود. این همیشه از رفقا پول قرض طلب میکرد، وقتی رفقا بهش پول میدادن دیگه قرض رو بر نمیگردان، این عادتش شده بود دیگه، میخورد تا آخر ها. بعدها که قرض طلب میکرد، رفقا میگفتن هر وقتیش فلانی آقا شما پول قرض طلب کرد، در ذهن شما مجانیت تبادر کند. ملتفت شدین؟ حالا هم هر وقتی گفتم حجت، در ذهن شما چی تبادر کنه؟ معذر و منجز. بعد توضیح میدم معذر یعنی چی و منجز یعنی چی. تا اینجا دو تا مسئله علم اصول را ملتفت شده ما. یک، دور اهمیت دور قطع را، که مسئله قطع دورش خیلی مهمه، هم در علم فقه دور بازی میکند هم در علم اصول. دوم، معنای حجیت یعنی چی، یعنی معذر و منجز. و یوجد بین العناصر المشترکه، در بین کل مسائل علم اصول. ملتفت شدی چی معنا کردم؟ العناصر المشترکه در عملی استنباط، عناصری که مشترکه در عملی استنباط. و چی آقا در دنیا؟ اسمش عبارت است از مسائل اصول، علم اصول. پس میزان علم اصول بودن، میزان مسئله اصولی بودن همینه ها، تا آخر این یادت نره ها. بله، العناصر المشترکه فی عملیه الاستنباط. عنصر بین این همه مسائل علم اصول، یک مسئله از همه مهمتر پیدا میشه، او چی آقا؟ یوجد عنصر مشترک، عنصر مشترکی است که يدخل فی جمیع عملیات استنباط الحکم شرعی، که او دخالت دارد در تمام عملیات استنباط حکم شرعی، به هر دو نوعش، چه استنباط از نوع اول چه استنباط از نوع دوم. به عبارت اخرى آقا، فقیه چی از قسم اول استنباط کنه، چی از قسم دوم، تا قطع حجت نباشد، نه قسم اول را استنباط میتوانه بگو نه قسم دوم. 1,000,000 دلیل قطعی قائم شده بر این که نماز صبح واجب. خیلی خوب، 1,000,000 دلیل قطعی قائم شده که نماز صبح واجبه، اما این 1,000,000 که مفید قطع، قطع اینها از به چه دلیل حجت؟ خب اگر قطع اینها حجت نباشد، وجوب نماز صبح پیش ما ثابت نمیشه. اینه که استنباط هر مسئله از اول باب طهارت تا آخر حدود و دیات، تمام اینها مبتنی بر حجیت قطع. پس قطع یکی از مسائل علم اصوله که در تمام استنباط به درد میگه. بله، ما کان منها، اون دو تا نوعی از استنباط کدام بود آقا؟ اون استنباطی که بود از این استنباط قائم بر اساس دلیل، و اون استنباطی که بود قائم بر اساس اصل عملی. در هر دو تا حجیت قطع مطرحه، که اگر قطع حجت نباشه، هیچ کدام از اون دو تا استنباط به اتمام نمیرسه. و هذا العنصر، و این عنصری که معالم، قوانین، کفایه در اول علم اصول اینو مطرح نکردن، یادشان رفتن، یا ترتیب نبود، یا اون زمان علم اصول تکامل نکرده بود، یا ترتیبش منظم نشده بود، او عبارت است از حجیت. و نورید بالقد، قد یعنی چی آقا؟ و نورید بالقد انکشاف و قضیت من القضایا، کشف شدن یک قضیه از قضایا به درجه ای که لا یشوبها شک کن، که شکی بایش توأم نباشه. یعنی تا 99% بود این ما قد نمیگه، برای اینکه یک طرفش پهلو چیه، یه شک و تردیدی وجود داره، ولو 1% احتمال میدیم که این مطلب نباشه، ولیکن 100% اگر شد میشه چی؟ این میگیم شکه. و هذا لایشه. و معنا حجیت قد یتلخص فی امرین، این مطلب دوم بود که عرض کرده بودم، حجیت یعنی چی آقا؟ اکبری چلو حد همو این العب اذا تورته متلخص میدارم. یکی از این تا اینه معمی که قطع حجته یعنی چی؟ اینه العب این عبد بیچاره به قطعش عمل کرد 50 سال، بعد از 50 سال هم مرحوم شد، روز قیامت برپا شد، دید در روز قیامت که این 50 سال که به قطعش عمل کرده بوده در این 50 سال حکم الهی از دست این آقا رفته، یه چیزی دیگر را قطع پیدا کرده بوده جای حکم شرعی، عوض واجب 50 سال حرام به جا آورده، منتها قد داشته که این حرام واجبه به قطعش عمل کرده. حالا خب در واقع این آقا چکار کرده؟ آقا در واقع 50 سال حرام به جا آورده، در مقابل این 50 سال حرام به جا آوردن آیا کتک میخورد یا نه؟ این مربوط میشه به این که قطعش حجت بوده یا نه؟ بگو. اگر گفتیم قطعش حجت این آقا کتک نمیخوره، معنای معذر فهمیدی دیگه؟ معذر یعنی چی آقا؟ یعنی به قطعش عمل کند و شانسش نگیرد این قطعش با حکم الهی مخالف بشد و مولا این کتک نزنه، برای اینکه عذر داشته، قد داشته ای بیچاره دیگه، طبق قطعش عمل کرده، این چی میدانیسته که قطعش خطایه؟ اینه میگه معذر. ان العبد اذا تورط في مخالفه المولى، چرا متورط شد فرو رفت در مخالفت مولا، عوض واجب حرام به جا آورد، نتیجتا لعلمه بقطعه، نتیجتا لعمله بقطعه، به خاطری که بیچاره به قطعش عمل کرده و به اعتقادش عمل کرده. فلیس للمولا معاقبته، برای مولا حق نیست، حق نداره، لیس ها ملتفت با چی جور معنا میکنم؟ مولا حق ندارد قانونن که این بنده را عقاب کنه، این معنای معذریت ها. ولیس للمولا معاقبته وللعبد، و برای بنده حق دارد ان یعتذر، اعتذار بجوید که من معذور بودم از مخالفت کردنم مر مولا را. چرا معذور بودم آقا؟ سبب عذرم اینه، به انه عمل على وفق قطعه، کما اذا قطع العبد خطا، حالا خودش مثال میزنه به این معنا، قطع پیدا کند بنده از باب خطا، به ان الشراب الذي امامه، این شرابی که در پیش روش هست لیس خمرن، خیال کرده که آب سیبه یا آب هویجه یا لیوان پیشش بوده، به قطع پیدا کرده که آب هویجه، گفته ماشاءالله ها چه آب هویجی، سر کشید، بعد که تمام شد معلوم شد که این خمر بوده ها، آب هویج نبوده. خب به این، خب این در واقع چی خورد آقا؟ شراب خورد. به حسب اعتقادش چی خورده بود؟ آب هویج خورده بود. اینجا میگیم که با این که شراب خورده، یک شراب حلال خورده، مولا این عقاب نمی کند، نمی تواند قانونا عقاب کند. کما فشربه اعتمادا على قطعه و کان شراب خمرا، در واقع فلیس للمولا ان يعاقبه، حق ندارد مولا این که رو کتک بزند که چرا شراب خوردی، میگه من که شراب نخوردم، من که عقیده داشتم چی بوده؟ آب هویج بوده ها. مادام قد استند الى قطعه، مادامی که تکیگاهش بر خوردن قطعش به هویج بودن بوده، و هذا احد الجانبین، یکی از دو جانبیست و از حجیت ال، یعنی ما که میگیم قطع حجته، این حجیت دو جانب داره، یه جانبش معذریته که اینه، جانب دیگرش منجزیته و یسمى بجانب المعذریه. والآخر، ببین وقت چجور آقا، خب در اخیه که داریم که این منجزیت رو هم بخوانم آقا، خیلی آسانه ها. والآخر ان العبد اذا تورط فی مخالفت المولا، عبد زمانی که فرو برد در مخالفت مولا، نتیجتا لترکهی، به نتیجه این که ترک کرده عمل به قطعش را، این است میگیم خب اگر قطعش حجت بودی، خب با قطعش عمل نکرد، خب مولا هم حق کتک نداره، ولی چون قطعش حجته و اینم قطع پیدا کرد که نماز صبح واجبه، ما ازالك به قطعش عمل نکرد، مولا حقی کتک داره یا نه؟ اینجا میتوانه مولا اینه کتک بزند، این کتک حق کتک زدن را میگیم منجز، یعنی وقتی قطع پیدا کردی به وجوب نماز، وجوب نماز را منجز میکند، به گردنت بار میکند، تو را مسئول قرار میدهد مقابل این وجوب نماز اینه میگن جنبه منجزیه نتیجتا لترک این آقا عمل به قطعش را اگر عمل نکرد به قطعش فللمولا ان یعاقبه برای مولاست اینه کتک بزند پدرش را در بیارد و یحتج علیه به قطعه و احتجاج کند بر زر علیه علا برای ضررها بر ضرر این بنده به سبب قطعش میگه بنده ای پدر سخته تو که قد داشتی که نماز صبح واجبه چرا به قطع عمل حالا که عمل نکرده اینم جهنم وقت میفرستد به جهنم اینه میگه منجز بوده قطع. بله مثل وقت تمام شده چی بازم چیه برق رفته خب بسش کنیم همینجا دیگه خب چی برق رفته آقا چیه چیکار میکنی بالایی فللمولا ان يعاقبه ويحتج عليه بقدر كما اذا قطع العب بان الشراب الذي امامه خمر قد پیدا کرده که این شرابی که جلویشه این واقعا خمره ها خب اگر قد داره که خمره یعنی چی آقا قد داره که خمره یعنی قد داره که حرام ملتفتی یعنی با اینکه قد داره حرام هم میخوره این معنی خوردن معنیش چیه گیر کرده آقا این که میخورد یعنی به قطعش اعتنا نکرد مخالفت کرد قطعش اینه میگه ان يعاقبه فشربه وكان خمرا في الواقع فان من حق المولى طبق قانون قانونی که عقلای دنیا بین فرمانده اون دومیش چی میگه آقا فرمانبر بین قانون عقلای دنیا بین فرمانده و فرمانبر تسلیب کردن و همه عقلا امضا کرده اینه که اگر قد دارم که این دستور فرمانده مع ذلك به این دستور عمل نکنم از طرف فرمانده حق داره که به من کتک بزنه به چیه کتک بزنه ان حق المولا ان يعاقبه على مخالفته لان الاب كان على علم برای که این فرمانبر بود علم داشت به حرمت خام و به دستور فرمانده فلا يعذر في ذلك معذوری در این قسمت در این خوردن معذور نیست چرا خورد با اینکه یقین داشت حرامه و هذا هو الجانب الثاني من حجيه الا و يسمى بجانب بگو منجز و بدیهی ان حجيه قد به هذا المعنى الذي شرحناه بين معنایی که ما شرح دادیم یعنی معذر و لا يمكن ان تستغنى عنه ای امکان ندارد این که بی نیاز بشه از این حجیت خد چی؟ نفقه که از مسائل علم اصول استنباط میکنه دیگه درسته یا نه؟ فقه وظیفه چی آقا؟ اینه که با علم اصول استنباط کند احکام شرعی را فقه از این بی نیاز بران که حجیت خد از مهمترین مسائل علم اصوله و نه اصولی از این بی نیاز بران که اصولی هم که میخواد علم اصول را استخراج کند و اثبات کند بازم نیاز دارد کسی هذا ما نزل إن شاء الله لا يمكن أن تسأل عنه أي عملية من عمليات استنباط الحكم شرعي هيج عملية از أول طهارة تا آخر حدود استنباط نمیشه مگر با حجیت لأن الفقه يخرج من عملية الاستنباط دائما بنتيجة برای که فقه همیشه از عملية استنباط خارج میشه دائما به یک نتیجه اون نتیجه چی بود آقا گفتم علم پیدا میکند به موقف عملی خب علم به موقف عملی تازه اینجا جای سوال این علم به موقف عملی از کجا معلوم که حجت باشه پس اول اینه ثابت کن که اگر علم به موقف عملی پیدا کردی چاره ای نداری باید طبق اون موقف عملی عملت رو تطبیق بدی و هی العلم بالموقف العملی در مقابل شریعت و تحديد موقف عملی بر اساس دلیل یا بر اساس عملی ولكن تكون هذه النتيجه ذات اثر ولكي تكون و به خاطری که بوده باشد این نتیجه یعنی این که علم به موقف عملی پیدا کرده صاحب اثر باشد لابد من الاعتراف مسبقا قبلا باید ما اعتراف داشته باشیم به حجیت علم که اگر علم به موقف عملی پیدا کردیم دیگه چاره ای نداریم باید طبق علممون قدم برداریم عمل کنیم حجیت قطع لو لم یکن القطع حجه اگر قطع حجت نباشد و لم یکن صالحا للاحتجاج و صلاحیت احتجاج را نداشته باشد که نه بنده بتواند بهش اعتذار بجوید با این خط و نه مولا بتواند باسته این خط کسی را کتک بزنه اگر اینجور نباشد و علا عبدهی کجا شد آقا من المولى على عبده ومن العبد على مولاه واگر این نباشد لکانت النتیجه التي خرج بها الفقيه نتیجه اون چنانی که خارج شده رسیده به اون نتیجه فقیه از عملیه استنباط لکانت النتیجه لغو نتیجه لغو آقا این آقای فقیه 60 سال زحمت کشید علم اصول را از الف تا یا همه را خان زحمت‌های فراوان مجتهد شد بالاخره و در سن 60 سالگی شروع کرد به استنباط تازه میخواه استنباط کنه نتیجهش اینه که علم پیدا کرده به موقف عملی خب ما یه خش رو میگیریم آقا این علمت حجت نیست خب اگر علمش حجت نباشه این زحمت 60 سالش چی شد آقا بگو در رفت کجا در رفت آقا لغوان لأن عمله ليس حجه لأن علمه آقا کتابای شما هم اشتباه داره اینجا عمله رو علمه درست کنین همه تانها وای به حال کسی که جای عمل علم ننویسد لأن شاید اون چابای قدیم عمله داشته چابای جدید چجوری آقا علمه یا عمله لأن علمه ليس حجتان عمل را گفتم علم درست کنین خب عمل که گفتن نمیشه حجت یا حجت نیست حجت و عدم حجت از اوصاف قطع ما داریم حجیت علم رو بس میکنیم لأن علمه ليس حجتان اونطوری که گفتم درست کن آقا ففی کل نه اونطوری که ذهن خود جناب عالی میرسه ها چون بله ففی کل عملیت استنباطن در هر عملیه استنباط لابد است در این هنگام ان یدخل عنصر حجیت القلب در تمام مسائل فقه از اول طهارت تا آخر حدود و زیاد استنباط هر مسئله متوقف بر این که قلب باید بگو حجت باشه لکی تعطی العملیه ثمارها تا اینکه اون استنباط اون عملیه استنباط که مجتهد کرده اون میوه اش را بدهد و یخرج منها الفقیه و خارج بشد از اون عملیه شخص فقیه به نتیجه ایجابیه یک نتیجه ایجابی داشته باشه بس تا اینجا آقای هفته آینده که روی وسط هفته تعطیل نداریم ها یکی از برادرها یکی یا دو تا نمیدونم ظاهرن یا شاید بیشتر باشن مطرح فرمودن به عنوان دستور فرمودن که اگر امکان داشته باشه این درس های من را هفته یه روز بذاریم روز پنجشنبه قبول دارین یا نه آب هفته آینده توی هفته تعطیل نداریم ها